الإكراه في الدين قد تبين الرشد من الرتاي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الطبيب قلوبنا الشفيع بسم الله الرحمن الرحیم. اینا بس صدایی زیادتر کنیم. در ادامه آیات که ام فرمود ام اتخذوا من دونهی آلهه قلهاتو برهانکم هازا ذکر من معیه و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون. که عرض کردیم این آیات در نفی شرک و نفی شریک از حضرت باری تعالی. البته حضرت علامه طباطبایی این آیات رو مقدمه بر معاد گرفته اند، در حالی که صراحتا میبینیم انواع شرک رو داره حق تعالی نفی میکنه. حالا در هر صورت انواع اقسام شرک که چه موجودات سماوی چه موجودات ارضی و حتی بعد از این هم میرسیم، یه نوع شرکی که برای خدا قائل به فرزند شدن و اینها هستن، یه نوع شرک اینه که
دیگری رو خدا اتخاذ، به عنوان خدا اتخاذ میکنن، که حالا هر چیزی ممکنه به عنوان اینکه مؤثر در عالم پرستش بشه، که گفتیم شرک خیلی انواع و اقسام زیادی داره، حتی تا جایی که موش یا حیواناتی مثل گاو، مار و دیگر موجودات رو میپرستن، یا جماداتی مثل چوب و سنگ و آب و خورشید و چیزهایی که اینها رو مؤثر دونستن در عالم پرستش کردن. و حقیقت شرک اون موقعی از دل انسان زدوده میشه که انسان به این آیه برسه که لا اله الا انا، اون جایی که در آیه بعد، یعنی در آیه 25 که میفرماد و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا، ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر اینکه وحی کردیم به سوی او که لا اله الا انا. یکی از خاصیت های این لا اله الا انا اون نفی شرکه، و این اون مرتبه ای از توحیده که همه رسول در اون مشترکن، چون مراتب توحید مختلفه. توحید زمائر رو شب گذشته اشاره کردیم، یه موقع می فرماد لا اله الا هو، یه موقع می فرماد لا اله الا انت، لا اله الا انا و لا اله الا الله. در مورد اینکه کدوم یکی از اینها عظمتش بیشتر از بقیه است، بعضی از اهل معرفت گفتن لا اله الا هو، بعضی دیگه گفتن لا اله الا انت، بعضی گفتن لا اله الا انا. اما از اونجایی که اسم الله جامع همه مراتبه، لذا لا اله الا الله در جامعیت از بقیه زمائر توحیدی جامعتر بقیه است. لذا در حدیث حضرت موسی تکلم ایشون با خداوند هم حدیث وارد شده که از خداوند درخواست کرد حضرت موسی که خداوندا من یه ذکر اختصاصی میخوام از تو. ندا آمد که قل لا اله الا الله. عرض کرد خداوند اینو که همه انسان ها بلدن، من یه چیزی میخوام که مخصوص به من کنی اون ذکر رو، یعنی من ذکری باشه که اختصاصی، همون جوری که خیلی از مردم دنبال این میگردن یه ذکر خاصی به دست بیارن، فکر میکنن مثلا اون ذکر کار انجام میده. باز ندا آمد که قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. حضرت موسی عرض کرد لا اله الا انت، نیست خدایی جز تو، من اینو قبول دارم ولی میخوام منو مخصوص کنی به ذکری. ندا آمد که اگر همه آسمان ها و زمین و آنچه در آن است در کفه‌ای قرار گیره و لا اله الا الله در کفه‌ای، کفه لا اله الا الله رجحان داره بر اون کفه دیگه. حالا بحث در مورد زمائر توحیدی که اینها هر کدوم مراتب توحیدن، یعنی اون شهودی که طرف بر اثر لا اله الا هو داره با اون جایی که لا اله الا الله رو شهود میکنه، با اون جایی که لا اله الا انا رو شهود میکنه خیلی متفاوته، تفاوت داره. و اینها رو کسی میفهمه که خودش اهل شهوده. حالا روایت داریم که لا اله الا الله عدت لقاء الله، لا اله الا الله آمادگی برای لقاء الله. خب یعنی یه نردبانی برای رسیدن به لقاء الله. اینو داشته باشید، این حدیث رو تو ذهنتون. یه سوالی مطرح کنید، شما در قرآن یه جا میخونید که مثلا میفرماید فعلم انه لا اله الا الله، یه جا میگیم لا اله الا الله، خب یا لا اله الا هو، بعد یه جا میخونیم که هو الحی لا اله الا هو. این هو الحی لا اله الا هو با لا اله الا هو چه فرقی میکنه؟ یا میگیم الله لا اله الا هو، یعنی چی الله لا اله الا هو و با لا اله الا هو چه فرقی داره؟ یه جا باز هو میاد مقدمه بر الله میشه، میگیم هو الله الذی لا اله الا هو، هو الله باز میاد مقدمه بر لا اله الا هو میشه. اینا داستان چیه؟ مترجمین و مفسرین که حالا اینا رو میگن یعنی نیست خدایی جز او، به همین سادگی از کنارش رد میشن. اما اهل معرفت میگن اینها مقامات و مراتب توحیده و اون به توحید صرف نزدیک شدنه. حالا قدمه کوتاهی فقط اینجا عرض کنیم رد بشیم، چون مبحثش یه مقدار سنگین، مباحث توحیدی میخواد که مقدمش گفته بشه. گفتیم لا اله الا الله آمادگی برای لقاء الله. پس وقتی طرف به لقاء الله رسید، اونجا دیگه از لا اله الا الله عبور کرده. وقتی به لقاء الله رسید، چون لقاء الله لا اله الا الله نردبان لقاء الله، وقتی به لقاء الله میرسه اونجا دیگه لا اله الا الله میره کنار. یکی از اهل معرفت یه شعری داره که چون حالا دیگران نمیفهمن فکر میکنن این مثلا کفره یا مثلا غلوه، میگه رسد به مرتبه ای خاج پایه توحید، رسد به مرتبه ای خاج پایه توحید که این شرک بود لا اله الا الله. به جایی میرسه که لا اله الا الله رو شرک میبینه. چرا؟ میگه تو داری نفی چی میکنی؟ میگه لا اله نیست، چی رو داری نفی میکنی؟ الا الله، چی رو داری اثبات میکنی؟ کی داره نفی میکنه؟ کی داره اثبات میکنه؟ یعنی در اون شهود صرف این کسرت اینجوری هم برداشته میشه. لذا آقا جان در الهی نامه بندی دارن که خیلی بلنده، به این سادگی نیست فهمیدنش. میگه الهی من الله الله گویم اگرچه لا اله الا الله گویم. خب یعنی چی؟ من الله الله گویم اگرچه لا اله الا الله گویم، یعنی اگرچه لا اله الا الله میگم اما از مرتبه لا اله الا الله عبور کرده ام و حالا دیگه الله الله دیگه نافی نمونده، اینجا نفی کننده ای نیست. چی نفی بشه چی اثبات بشه؟ یعنی به مرتبه از شهود توحید میرسه که عبور میکنه. وقتی عارف از اینجا عبور میکنه و به لقاء الله میرسه، قبل از این نردبان از پایین به بالا بود، میگفت لا اله الا الله، نفی میکرد تا به توحید برسه. حالا که به توحید رسیده، اول میگه الله لا اله الا هو، از بالا میاد به پایین میگه الله، بعد میگه لا اله الا هو. دیگه حالا از وحدت نظر به کثرت میکنه. بعد مجمل اینو دیگه داریم عرض میکنیم. حالا اون جایی که میگه هو الحی لا اله الا هو، اونجا اون چه جوریه؟ بالاتر از این اون مرتبه ایه که میگه هو الله الذی لا اله الا هو، باز هو رو میان مقدمه بر الله میداره، میگه هو الله الذی لا اله الا هو، که این شهود صرفتره، شهود صرفتری از لا از الله لا اله الا هوست، که هو الله میاد مقدمه بر لا اله الا الله میشه، چون هو خودش بالاتر از الله، صرفتر از الله، که آقا جان در 1001 نکته میفرماد عبدهو بالاتر از عبدالله هست، عبدهو بالاتر از عبدالله هست، لذا میگه هو الله الذی لا اله الا هو، که اینها به عبارتی مراتب اسم اعظم میشن، چون تو اسم اعظم بعضی از دعاها میخونید اللهم اینی اسألوک بسمک العظیم الاعظم، عظیم بر وزن فعیل مبالغه است دیگه، ولی اعظم بر وزن افعل، مثلا شدید یعنی با شدت، ولی اشد یعنی دیگه اون نهایت شدت، عظیم یعنی خیلی بزرگ، ولی اعظم یعنی اون نهایت عظمت، پس عظیم الاعظم، این یه مرتبه از اسم اعظمه. مرتبه دیگهش میگه اللهم اینی اسألوک بسمک الاعظم الاعظم، پس اعظم الاعظم بالاتر از عظیم الاعظمه، یعنی یه مرتبه از اسم اعظمه که بالاتره. در بعضی از دعاها میخونید اللهم اینی اسألوک بسمک العظیم الاعظم الاعظم، که سه مرتبه میشه، این باز بالاتر از اوناست. بالاتر از این اونجایی که میخونی اللهم اینی اسألوک بسمک الاعظم 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 الاکبر الاکبر الاکبر، که این دیگه اون بالاترین مرتبه اسم اعظمه، که حالا در کجای قرآن آمده اینم حالا بحث داره، کجای قرآن آمده این مرتبه و چی به این مرتبه اشاره میکنه، که حالا هدیه شب عید فطر اینو بگیم برای این که نگید ماه رمضان آمد عیدی ندادی. این مرتبه از اسم اعظم که عالی ترین مرتبه اسم اعظمه در کجای قرآن آمده؟ در سوره توحید که میگیم قل هو الله بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، قل هو الله الله احد و الصمد، سه تا اسمن دیگه، الله احد صمد، شد سه تا، اعظم الاعظم الاعظم، بعد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، سه تا لم که میشه اکبر الاکبر الاکبر، که این هو قل هو هو اون قل هو الله احد هوست که تجلی کرده قل هو الله، که هو به حروف ابجد میشه چند؟ 11. وقتی از 1 تا 11 رو با هم جمع کنیم میشه چند؟ 66، که الله میشه 66، لذا میشه هو الله، که هو متجلی در الله شده. حالا پس اینجا که میفرماد اینا رو گفتیم برای این مطلب که چی میفرماد ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا، مترجمین و مفسرین میگن این ضمیر قصه است، ضمیر شأنه. یعنی چی ضمیر قصه؟ ضمیر شأن. مثلا ما صحبت که میکنیم میگیم القصه یا خلاصه، به درستی که در حالی که این انهو اشاره به اسم اعظم داره که این هو متجلی در لا اله الا انا است، که لا اله الا انا میشه از اون تجلیات اسم اعظم، انهو لا اله الا انا. چون میتونست بفرماد که ما ارسلنا من قبل که من رسول الله نوحی الیه لا اله الا انا، که دیگه انهو رو لازم نبود، میتونست نیاره. این انهو اون هویه که گفتیم بالاتر از اللهه، که قل هو الله احد. خب حالا میگه هیچ رسولی قبل از تو نیامد مگر وحی شد به سوی او، یعنی این در میان همه رسولان این مرتبه از توحید، شاهد این مرتبه توحیدن، شهود کننده این، چون وحی بالاترین مرتبه شهوده. وحی فقط این نیست که یه فرشته بیاد در گوشه پیغمبری دو تا چیز بگه پرواز کنه بره، مثل یه کبوتری که مثلا بیاد بشینه کنارش یه چیزی بگه بره. وحی اون عالی ترین درجه ادراک غیبه، عالی ترین درجه ادراک غیب میشه وحیی که به انبیا اعظام میشد، که اینها شاهد بر لا اله الا انا هستن، میبینن که جز من نیست خدایی، هیچ موجود مستقلی در عالم نیست، هیچ مؤثری در عالم نیست که بخوای او رو تقدیس کنی، مؤثری که مستقل باشه، خود رأی باشه، بگه من میکنم جدای از خدا. حالا اینجا میگه نکته ای بگیم، اینا دیگه یه مقدار حال چون جلسه خصوصی شده میشه این حرفا رو زد، تو مسجد جلسه عمومی زیاد نمیشه حرف زد. در مورد مشرکین فکر میکنم در سوره کهف اگر درست به خاطرم بیاد که میفرماد این یقولون الا کذبا، اینها نمیگویند مگر دروغ، این یقولون الا کذبا. دقت کنید نفرمود که اینها دروغ میگویند، اگه میگفت اینا دروغ میگوین میگفتیم این حرفشون دروغه، یا بعضی وقتا دارن دروغ میگن، اما میفرماد این یقولون الا کذبا، اینها نمیگوین مگر دروغ. حالا اونایی که مفسرینی که اهل معرفت نبوده ان میگن بله منظور اینی که بیشتر دروغ میگن، یا این حرفاشون دروغه. آیه قرآن صراحتن میگه اینا جز دروغ نمیگویند. خب حالا طرف میگه من خوردم، من رفتم بیرون، من آمدم، من خوابیدم، من بلند شدم، من این کار رو کردم، من اون کار رو کردم، اینا دروغ داره میگه؟ بله. کسی که به توحید نرسیده، کسی که به توحید نرسیده اون چه که میگوید دروغ میگوید، چون خودش رو مستقل میدونه، میگه من خوردم، مستقلن خودش رو میدونه، شرکه و شرکه دروغه. من خوردم، من رفتم، من آمدم، و الا موحد مثل حضرت ابراهیمه، هیچ چیزی را به استقلال به کسی نسبت نمیده که تو جدایی از خدا این کارو کردی. حتی در مورد بت تراشیدن آیه قرآن حضرت ابراهیم خطاب بت پرستا فرمود اتعبدون ما تنحتون، آیا می پرستید چیزی را که خود تراشیده اید؟ دنبالش چی می فرماد؟ چون میگه خودتون تراشیدید، عذر توحیدی میاره. میفرماد والله خلقکم و ما تعملون، خدا خالق شما و عمل شماست. ها، عذر توحیدی یعنی که شما مستقل نیستید تو این کار، خودت رو جدا و بریده و منحاز از خداوند بدانی، که اگه این کارو اینجوری قائل باشی میشه شرک. و آیه قرآن میفهمد و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثرن به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه مشرکن. اکثرن، اونایی که ایمان میارن، اونایی که ایمان نمیارن که هیچ، اونایی که ایمان میارن ایمانشون به شرک آلوده است. یه ایمان اجمالی به خدا داره اما خودشو مستقل میدونه، دیگری رو مستقل میدونه، این در اصل شرکه. خیلی ها اصلا تو دار دنیا فکر میکنن موحدن، روز قیامت میبینن مشرکن. آیه قرآن داریم ها، میفرماد از قول اونها در قیامت والله ربنا ما کننا مشرکین، میگن خدا پروردگار ماست، ما مشرک نیستیم. اونجا میگن بابا اما خدا رو قبول داریم، ما مشرک نبودیم تو دنیا، ما جزو مشرکین نیستیم. بعد آیه قرآن میفرماد انظر کیف کذبوا علی انفسهم، ببین اینا چجوری دارن به خودشون دروغ میگن. داره به خودش دروغ میگه موحد. موحد هرچی میگه راست میگه، چون جز خدا نمیبینه. الموحد لا یرا مع الله غیر الله. امام صادق فرمود موحد با خدا غیر خدا نمیبینه. موحد موجودی رو مستقل در عالم نمیبینه. حالا اونا در شرک به جایی رسیده بودن که اجرام و اینها رو مستقلن میپرستیدن، اما دیگران به ظاهر میگه مسلمانم، اسلام داریم، ما موحدیم، ما مشرک نیستیم، بت پرست نیستیم، اما در حقیقت ایمانش جزو مشرکانه، جزو الذین اشرکو، آنانی که شرک میورزند. چون گفتیم اینو قبلا، آنانی که شرک میورزند با مشرکین فرق میکنن. الذین کفروا با کفار و کافرین فرق دارن، اینا کفر میورزند ولی اونا کافرن. کافر یعنی کسی که مسلمون نیست، ولی الذین کفروا مسلمانی که کفر میورزه، مسلمانی که شرک میورزه. انسان باید به توحید برسه، وقتی به توحید رسید اونجا میشه مؤمن، ایمان حقیقی داره. حالا بگردیم ببینیم چند نفر ایمان دارن، اصلا یه نفر مؤمن پیدا کنیم. این که آیه قرآن میفرماد الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم، مگر آنانی که ایمان آورده عمل صالح انجام میدهند و کمند آنان. این قلیل رو وقتی میفهمی که قلیله که دنبالش بگردی، اول بفهمی موحد کیه بعد دنبال موحد بگردی، اون موقع میفهمی چقدر قلیلن، چقدر قلیلن.
و ما ارسلنا من قبلک من رسول، و ما نفرستادیم قبل از تو هیچ رسولی را، الا نوحی الیه، مگر اینکه وحی کردیم به سوی او، انه لا اله الا انا فاعبدون،
نیست خدایی جز من، پس مرا پرستش کنید. این پرستش کنید بعد از لا اله الا انا است، یعنی نتیجه شهود توحید، نتیجه توحید میشه عبودیت. فعلا کسی سر به خاک بذاره که عبودیت نشد. امام صادق میفرماد 50 سال کسی نماز میخونه 2 رکعت نمازش قبول نیست، اصلا به توحید نرسیده، ادای نماز گذار در میاره. مثل بچه‌ای که دیدید نماز میخونه از شما تقلید میکنه، سر میذاره سجده بلند میشه، بقیه هم نمازشون همون جوره. یعنی کسی که به توحید نرسیده باشه ادای نماز گذار در میاره، ادای نماز گذار رو در میاره، نه اینکه مصلی باشه. اونایی که به لا اله الا انا میرسن فعبدون، اون موقع بندگی میکنن. آقا سید الشهدا روحی فدا در یه حدیث زیبایی میفرماد و ما خلق الخلق الا لیعرفوه، خداوند خلق رو خلق نکرد مگر برای اینکه او را بشناسند. و اذا عرفوه عبدوه، وقتی که او را شناختند عبادت میکنن اونو. یعنی تا خدا رو نشناسی نمیتونی عبد خدا بشی. و اذا عبدوه، هنگامی که عبد او شدند، استغنوا به عبادتهی ان عبادت من سواه، وقتی بنده او شدن از بندگی جز او به در می آیند. ولی تا قبل از او بنده همه چی هستن جز خدا. که باز خود آقا سید الشهدا در یه خطبه می فرماد الناس عبید الدنیا، مردم بنده سرسخت دنیا هستن. و دین لعقون علی السنتهم، دین یه لغلغه زبانشونه. یدورونه ما درت معایشهم، دور دین میگردن تا موقعی که دنیاشون برقرار باشه. فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، موقعی که پای امتحان پیش میاد دینداران کم میشوند. امتحان یه موقع جان دادنه، تو رکاب امام جان بدی، 72 نفر میمونن از همه مردم کوفه که شیعه نشین کوفه، از کوفه شیعه نشین که 12,000 نامه فرستاده برای امام، 72 نفر باش میمونن، بقیه جلوش میایستن. این یه امتحان، یه بلاست. یه بلا اینه که پای پول دادن میاد وسط، طرف میینه باید یه پولی بده، شرعن باید بده ولی میتونه نده، از زیرش در بره. اونجا چی کار میکنه؟ یواش در میره. یه جایی هست باید ضرر بده. کجاست؟ بلا وقتی بیاد وسط دیندارا معلوم میشن. پای امتحان بیاد وسط، یه جا پای شهر، هر کسی رو یه چیزی میزنه زمین، یه کسی رو پول میزنه زمین، یه کسی رو شهوت زمین میزنه، یه کسی رو حسادت زمین میزنه. یعنی خدا رو اونجا یادش میره، توحید میره کنار، یه جا رو پست و مقام زمین میزنه. این وادی ها رو که یکی یکی طی میکنن، تو هر وادی یه عده میریزن، آخرش میون چند نفری که علی موند و حوزش، چند نفری که با امام باقی میمونن، که میگن هر جا بری ما میاییم، هر چی بگی انجام میدیم. هر چی بگی و هر جا بری با تو این دیگه. اونا دیگه فانیه در امامن. قبلش چی فرمود؟ قبل از آیه بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، اکثرا اصلا نمیدونن حق چیه، نمیدانن که اعراض میکنن، رو برمیگردونن. آقا در مورد رسول الله رحمت للعالمین یه جا که میفرماد تو سوره جمعه اذا رأوا تجارة او لهوا فزوا الیها و ترکوک قائما، میگه پای تجارت و لهو که بیاد وسط تو رو ایستاده رها میکنن میرن، تو رو ایستاده رها میکنن میذارن میرن، یه لهو فقط بیا وسط، یه تجارتی بیا وسط، یه پولی بیا وسط، میگه خب شما تشریف ببرید ما بعدا خدمت میرسیم. جای دیگه میفرماد ان کنت فزن قلیز القلب لن فزو من حولك، تو اگر سخت بودی، سخت گیر بودی، اینا از دورت پراکنده میشدن. دو دفعه طرفو دعوا کنی، دفعه سوم خداحافظ شما. اون کیه که در هر حالی می ایسته، در هر حالی چه مهربان چه غضبناک. چرا دور امیرالمومنین رو خالی کردن؟ خاطر اون دافعه امیرالمومنین، دافعه داره ولایت، میگه این پول از کجا آوردی؟ گوش طرفو میگیره. یعنی تو راه دین رسول خدا در مورد امیرالمومنین چی فرمود؟ علیون خشنون مخشونون فی ذات الله، علی سخت گیره در راه خدا، کوتا نمیاد، چند نفر دورش مونده. اون کسی که هیچ دلبستگی جز به امامش نداره، همه چی داره ها، اما میگه تا موقعی که امامم میخواد، امام نخواد من نمیخوام، تا موقعی که امامم میخواد من میخوام، امام نخواد من نمیخوام. خب و ما ارسلنا من قبل که من رسول لا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدون، پس مرا بپرستید. عزیز من باید به توحید رسید، فالا دیگه طرف میشه جزوه بل اکثرهم لا یعلمون الحق. حالا مسلمون باشه، مسجد بره، اینا نیست، اینا ظواهر دینه، اینا درسته ها، نه که اینا غلطه، اینها ظواهر، مثل اون بچه‌ای که داره نماز میخونه، اینا حالا 50 سال اونجوری سرش گوشه رو مهر بلند کرده، وقتی به توحید نرسیده مثل همونه. مثل اون حدیثی که شبلی از امام سجاد بهش بعد از حج گفت وقتی رفتی حج لباس در می آوردی توجه به این داشتی که داری لباس گناه از تنت در میاری، لباس تقوا می پوشی؟ گفت نه. فرمود تو اصلا لباس احرام نپوشیدی، تو وقتی که لبیک می گفتی در نظر داشتی که فلان چیز هست، وقتی طواف کعبه می کردی فلان چیز رو در نظر داشتی، قربانی می کردی، یعنی میدونستی این چه معنایی داره؟ میگفت نه. گفت تو اصلا این کارها رو انجام ندادی، آخرش فهمون تو اصلا حج نرفتی. و الا اگه اینجوری بخوایم حساب کنیم، همه امت اسلام، اسلام این نیست که ما داریم میبینیم فکر کنیم همه یا اول و آخر اسلام یعنی این. باید انشاءالله اماممون بیاد اون اسلام حقیقی رو پیاده کنه، بعد میفهمیم اسلام چیه، بعد میفهمیم اسلام یعنی چی، قرآن رو به حقیقت تفسیر کنه برامون، بعد میفهمیم قرآن چی داره میگه. بلا هر کسی فهم خودشو از قرآن میگه، هر کسی تو هر پایه‌ای داره میگه فهم خودشو داره، میگه من اینا رو از قرآن میفهمم، بزرگترین مفسر عالم اسلام. لذا جناب ابن عربی میگه در قیامت با همه تفاسیری که بر قرآن نوشته شده و نوشته خواهد شد، وقتی قرآن تو قیامت میاد همه میبینن قرآن بکره، دست نخورده است اصلا، از کسی نفهمیده قرآنو. یعنی هر کس به اندازه خودش یه چیزی فهمید از قرآن. تک تک اینها، تک تک این آیات دریایی از علوم در زیرشه، دریایی از علوم، نه این چهار تا کلمه ای که بنده دارم اینجا براتون میگم.
اما ارسلنا من قبل که من رسول لا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدون.
خب اونها شدن چی؟ عبد. اون رسولی که وحی شد به سوی اونها، چون حق تعالی وحی میکنه به اونها توحیدو، یعنی شهود میکنن توحیدو، در نتیجه میشن چی؟ جزو عباد میشن، عابد. اینها عابدن، نه بقیه مردم. بقیه مردم صورت عبادت رو دارن به جا میارن، نه حقیقت عبادت رو. که حالا میرسیم آیات بعدی رو دقت کنید. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. و گفتند اتخاذ کرده است، برگرفته است حضرت رحمان فرزندی. اینم یه نوع از شرکه که برای خدا قائل به فرزند میشن، مثل کسانی که حضرت مسیح رو پسر خدا میدونن، نعوذ بالله. یا عزیر، میگن که عزیر ابن الله، عزیر پسر خداست، مسیح پسر خداست، خدا اینا فرزند اختیار کرده. حالا اونها، اون نوع، اونها خدا رو در خدایان خودشون رو در برابر خدا قرار میدادن. اینجا میگن که پسر خداست، فرزند خداست. یعنی تصورشون از خدا چیه؟ ببینید جهالت رو ببین، که فکر میکنه خدا یه کسی مثل خودشه که زن داره، بچه دار میشه، فرزند برای خودش بگیره. حالا چرا میگن اینا پسر خدا هستن؟ یا دیگران رو خیلی داشتیم در تاریخ که میگن نحن ابناء الله، ما فرزندان خداییم، ما فرزندان خداییم. یهودی ها میگفتن، چون این ناسیونالیستی، نجات پرستی در قوم یهود در قرآن هم آمده که ما احباء اللهیم، ما محبوب خداییم، ما ابناء اللهیم، مثلا ما بچه ها فرزندان خداییم، ما اولیاء اللهیم. یهود خودشون از سایر اقوام ممتاز میدونن، میگن ما همه مردم برده ما هستن، اینا موجودات پستی هستن که برای خدمت به ما درست شده هن. و این در خود قرآن هم آمده. بعد آیه قرآن هم داره که ضربت علیهم الذلت و المسکنه، اینا ذلت و مسکنت بر اینا زده شده، بر یهود. لذا یهود همیشه در طول تاریخ ذلیل بودن، اقوامی پست و ذلیل بودن. حالا الان یه ذره پا گرفتن، یه کشوری باز خودشون درست کردن، یه اسرائیلی را انداختن و اینها. ولی تاریخ یهودو بخونی، چون تاریخ 3-4 هزار ساله دارن دیگه، همیشه بیچاره بودن. البته از اون جایی که حالا قرآن میگه به خاطر این کارهایی که کردن، خاطر پیامبرانی رو که کشتن، 70 پیغمبر رو در بنی اسرائیل در یک روز سر بریدن، 70 پیغمبر رو. خب گفتن حضرت رحمان فرزندی برگرفته. سبحانه او، خداوند خودش اینجا تسبیح میکنه، سبحانه او منزه است او. یعنی اینا که دارید میگید چرت و پرتایی که خودتون درست کردید. ولکم الویل مما تصفون، وای به حال شما به خاطر اعتقادتون که نمیدونید از خدا چیه. شما برید این کتب یهودی ها رو بخونید، این سومری ها، اقوام بت‌پرست، یا یه اعتقادات خرافی دارن که حالا ریشه هاشو مختصر میگم، یه چیز کوتاهی که حالا رد بشیم. اینا تو اون ادبیات شرکالودی که دارن میگن اون خدای بزرگ در ازل اژدها رو کشت. حالا اژدها رو کی آفریده، او رو چجوری بوده، تو دریا انداخت و همچین چیزی. بعد اینا هر کدوم که مثلا تو جنگ پیروز میشدن میگفتن خدای ما بزرگترین خداست و او بود که در ازل اژدها رو کشت. این کشتن اژدها تو ادبیات کل دنیا مطرحه. حتی شما فردوسی رو هم میبینید که میگن اژدها رو کشت، سن جورج کشنده اژدها، یک نمادیه که تو تمام اقوام انگلیسی و حالا اون اروپایی ها و هندی ها و ایرانی های باستان و تمام اینا این اژدها کشی به عنوان یک سمبل قدرت، قدرت خدایی مطرح بوده. خب بعد این یهودی ها به خاطر برخورد با این اقوام سامی و اینها، اینم آوردن تو چیزشون که یهوه، یهوه اون خدایی که یهودی ها قائلن، یا چون عبری نزدیک به عربی دیگه، یهوه همون یاهویی که ما میگیم، میگن یهوه کسی بود که اژدها رو در ازل کشت. چون دیدن اونا حالا این چیزها رو دارن میگن، اینا هم برای اینکه عقب نمونن، خدای یهوه او بود که اژدها رو در ازل کشت و نمیدونم فلان کرد، از این چرت و پرتایی که میبافن، که در عقاید زروانیان ایران باستان تو اونا هم بود عقایدشون، کشتن اژدها در ازل و کشنده اژدها به عنوان یک نماد خدایی در روی زمین. وقتی میخونی میبینی چقدر سخیفن اینها، یعنی اعتقادات اینها چقدر سخیفه، چقدر دور از حقه، چقدر جهولن اینها. اکثر هم لا یعلمون الحق، حق رو نمیفهمن. و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، میگن خدا فرزند برای خودش اختیار کرده. سبحانه او، منزه است او. حالا چرا میگن اینا فرزند خدا؟ چون دیدن اینا مرده زنده میکنن، مثلا، یا بعد از مردن زنده میشوند، مثل حضرت عزیر که بعد از مردن زنده شد، یا دیدن مرده زنده میکنن گفتن خب اینا پس پسر خدا که نیستن، پسر خدا هستن. انسان وقتی عبد او میشه، بنده او میشه، خداوند او را گرامی میدارد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما با تقوا ترین شماست. وقتی انسان متقی شد اکرام میشه. اکرام یعنی خدا او رو گرامی میداره. حالا گرامی داشت خداوند چیه؟ چون در این آیه دقت کنید، سبحانه بل عباد و مکرمون، بلکه اینا بندگانی گرامی داشته هستن، اینا عبدن، عبد محض خدایان. خداوند این آ رو گرامی داشته که شما میگید اینا بچه های خدا، پسر خدا هستن. خداوند چگونه گرامی میدارد، اکرام میکنه، چجوری اکرام میکنه اون رو. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، پروردگار اکرم که صفتش چیه؟ علم، تعلیم میکنه. به خاطر اون اکرمیتشه که تعلیم میکنه. پس وقتی خداوند کسی رو اکرام میکنه به او علم میدهد. علمم فقط دو تا چهار تا و علم کسبی و کتابی و اینها نیستش، که اون علوم حقیقی. آصف ابن برخیا تخت بلقیس رو منتقل کرد در یه چشم به هم زدن پیش از سلیمان، فرمود این کسیه که علمی از کتاب در نزد اوست. علم من الکتاب، یعنی علم، علمی از کتاب. خب حالا پس انسان وقتی علم پیدا میکنه خیلی چیزهایی پیدا میکنه، قدرت پیدا میکنه، افاضاتی، تصرفاتی بر اثر اون عبودیت و تقوا، علوم و تصرفاتی پیدا میکنه. دقت کنید آیه سوره یاسین رو، قیلت خل الجنه، یعنی گفته شد که داخل بهش شو. قال یا لیت قومی یعلمون، گفت ای کاش قوم من می دانستن. بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، ای کاش قوم من می دانستن که این، حالا ای کاش قوم من می دانستن آرزوی همه انبیاست که ای کاش قوم من بدانن، جز اون اکثر هم لا یعلمون نباشه. بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، که خداوند من رو آمرزید و من رو جز مکرمین قرار داد. جز مکرمین، حالا اون مکرم وقتی طرف میشه یعنی اکرام شده. اکرام شده وقتی میشه گفتیم چی بهش داده میشه؟ اون علوم الهی، علومی که دیگه مال زمین نیست، علوم طبیعی دیگه نیست، علوم الهی بهش داده میشه. لذا مرده زنده میکنه. تخت از تخت عرش عظیم بلقیس رو از جای به جای منتقل میکنه، هر گونه تصرفی در عالم میکنه. دنبال این که فرمود مکرمین، آیه چی میفرماد؟ و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کنا منزلین، و ما بعد از او دیگه هیچ لشکری از آسمان به سوی قوم او نفرستادیم. یعنی هر چی که بر قوم این نازل میشد به برکت وجود این بود. و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کنا منزلین، ما بعد از او نازل نکردیم بر قوم او هیچ لشکری از آسمان. این به خاطر چیه؟ به خاطر مکرم بودنشه. فرمود اینا بل عباد و مکرمون، اینا بنده، اولا بندن و به خاطر اون بندگی صرفشونه که مکرمن، اکرام شده هستن، گرامی داشته شده هستن. و خداوند که اینا رو گرامی داشته از علوم خودش به اینها داده، که اون وقت قدرت تصرف، حالا اون تصرفی که دازه به چشم مردم ظاهر میاد که یه مرده ای رو زنده میکنه، داره در سفر حج امام صادق علیه السلام دید یه پیرزنی بالای لاشه یه گاوی نشسته گریه میکنه. تشریف بردن جلو و فرمودن چیه؟ چرا گریه میکنی؟ گفت من بودم و تمام زندگیم یه گاو، حالا از شیرش از فلانش استفاده میکردم و فلان و بهمان، و اینم افتاده مرده. آقا دلداریش داد اول، داد دید گریهش بند نمیاد، با نوک پا زد به گاو که چیزی فرمود، گاو یه مرتبه بلند شد. پیرزنه وقتی این آلتو دید صدا زد مردم بیایید که عیسی مسیح آمده، بدوید که عیسی مسیح این، که امام صادق خودشو در بین حاجی ها مخفی کرد، بین خلق خودشو مختفی کرد. حالا این چیزیه که تو میبینی یه گاو زنده میکنه، یه انسانو، این اون قدرتی که تو به نظرت میاد، تو میتونی ببینی، و الا قدرت و اکرامی که خداوند کرده اصلا در قالب فهم تو نمی گنجه. آقا سید الشهدا یا امام صادق علیه، چون ابا عبدالله لقب هر دو این عزیزانه. حالا من الان شک دارم که کدومی که از عزیزانه، که می فرماد علم آصف ابن برخیا، کسی که تخت بلقیس رو در چشم به هم زدن پیش حضرت سلیمان احضار کرد، در مقابل علم ما مثل یه دانه برف میمونه در مقابل اقیانوس. الله اکبر. چی میفهمیم از امام؟ از قرآن بگو چی میفهمیم؟ قرآن مگه برادر امام نیست؟ امامو ببینی باید حرف بزنه، چی میفهمی از حرف امام؟ ببین از قرآن چقدر میفهمی؟ که البته انسان هرچی نزدیک بشه، اخت پیدا کنه با قرآن، رفیق بشه، اسراری رو میفهمه، اسرار رو میبینه، شهود میکنه، بستگی داره تا چه افقی با قرآن پیش بره. هرچی به دستور قرآن عمل کنی، بخونی، قرآن اینجوری گفته من این کار رو انجام بدم، قرآن بیشتر باهات رفیق میشه، اسرار خودشو نشونت میده، و اسراری که الان به ذهنت نمیاد اصلا، در ذهنت نمی گنجه. خب بل عباد و مکرمون، اینا بندگانی گرامی داشته هستن، صفتشون اینه که لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. این آیه را مختصر بگیم چون وقت تموم شده دیگه، حالا تا کی پیش بیاد دیگه، شب آخر تفسیرمونه، تا کی پیش بیاد بخوایم ادامه بدیم این تفسیر رو. حالا این آیه را اجازه بدید یه مختصری پیرامونی صحبت کنیم. حیفه، لا یسبقونه بالقول، سبقت نمیگیرند او را در گفتار، در گفتار از خداوند سبقت نمی، پیش نمی افتن از خدا، یعنی همیشه پشت سر خدا هستن، پشت سر خدا حرکت میکنن. پشت سر خدا حرکت میکنن منظورمون چیه؟ یعنی پا جایی میذارن که خدا فرموده، پیشی نمیگیرن از خداوند. داره یه شخصی با امام صادق رفتن زیار دیدن یه مریض، طرف این میگفت آه بنده خدا آمد اظهار فضل کنه پیش امام، آدم باید دهن بسته باشه پیش امام. برگشت به مریض گفت تو چرا میگی آه؟ بگو یا الله، بگو یا شافی، یا معافی. مرد حسابی امام بلد نیست مگه بگه؟ چرا پیش میفتی از امام؟ آقا فرمود ساکت. ان آه اسم من اسماء الله تعالی، آه یکی از اسماء خداونده. لذا طرف تو اون درد، تو اون لحظات سخت ناخودآگاه میگه آه. این که میگه آه داره یه حقیقتی رو صدا میزنه از فطرتش. همه چه کافر چه مسلمان چه یهودی چه همه ناخودآگاه در اون موقعی که درد میکشن خدا رو صدا میزنن. از امام پیش میفته. لا یسبقون او بالقول، در قول از خداوند پیشی نمیگیرن در گفتار. وقتی پیشی نمیگیرن پس هر چی که میگویند حرفشون پشت سر خداست، حرفشون پشت سر حرف خداست. و هم به امرهی یعملون، و آنان به امر او عمل میکنن. این آیه خیلی حرف توشه عزیزان. حالا نمیدونم چقدر بتونیم بگیم. انسان به امر خودش عمل میکنه. به امر خودش یعنی این کارو کنم، اون کارو کنم، اینجا برم، اونجا برم. اما اینها به امر خودشون نیستن، بلکه به امرهی عملون، به امر او عمل میکنن. یعنی آنچه که میکنن به امر الهیه. شاهد قرآنی بیاریم. در داستان حضرت خضر و حضرت موسی، وقتی حضرت خضر اون کارا رو انجام داد، کارهای عجیب و غریب رو، که حضرت موسی اعتراض کرد بهش، آخرش حضرت خضر فرمود ما فعلته عن امری، من اینا رو به امر خودم انجام ندادم، اینا رو به امر خودم نبود. ولی خدا به امر خدا عمل میکنه، هر کاری که میکنه امر الهیه. اصلا خودش امر اللهه، خود امام امر اللهه. که اینجا هم حالا یه سری بحث هایی هست که دیگه وقت نیست پیرامونی صحبت کنیم. اینا فانی هن در امر الهی، چون به امرهی یعملونن، به امرهی یعملونن، نه به امر خودشون. لذا رسول اکرم آیه قرآن میفرماد ما ینتقو عن الهوا، رسول از خودش صحبت نمیکنه. و ما ینتقو، گفتار نمی کند از هوا. هوا یعنی چی؟ یعنی اون خواسته خودش. این هو الا وحی یوها، نیست مگر وحیی که به او می شود. چون اینا دائما متصل به وحی هن. به خاطر فناء فی الله این نیست که یه لحظه وحی بشه بهش بعد قطع بشه و بعد پیامبر فکر کنه خب این کارو کنم، اون کارو کنم، اینجوری کنم، اونجا برم. آنچه میگوید و میکند به امر و وحی الهیه. لذا نمیشه بین خدا و رسول جدایی بندازیم، بگیم خدا گفت یا تو خودت داری میگی. خیلی ها بودن سوال میکردن از پیغمبر که آقا این که میگی علی خلیفه منه، این از جانب خودته یا از جانب خداست؟ یعنی فکر میکنه این جدایی از خداست. به امر خودته یا به امر خداونده؟ این مال کیه؟ اون کسانی که شاق الله یو شاققون الله و رسوله، یعنی شقه میکنن خدا و رسول رو، خدا و رسول رو از هم جدا میکنن، میگن این خدا این رسول، این حرف خداست این حرف رسول. اینها فانی فلاحن، اصلا از خودشون امری ندارن. اینایی که شما میگید فرزند خدا، لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی عملون، و آنها به امر اوست که عمل میکنن، که این همون مقامات فناء فی الله که عرفا گفتن در کتاب هاشون. خب وقت گذشت، امشب هم که شب عید فطر، خیلی شب با عظمت و با ارزشی عزیزان، خواسته که منطبق شده با شب جمعه. بعضی ها گفتن اصلا شب عید فطر در ارزش شبیه شب قدره، لذا سعی کنید احیا بگیرید امشب رو. و در خاطرم اینجوری هست که حالا دورا دور روایتش، که اونقدر که خداوند در ماه رمضان بنده آزاد کرده از آتش جهنم، در این شب بنده آزاد میکنه. مخصوصا هم که امسال حالا با شب جمعه قرینه. یکی از اعمال مستحب شب عید فطر که باز با شب جمعه جفتش مستحب در این دو شب، زیارت آقا سید الشهدا است. عزیزان نگاه کنید تو مفاتیح، هر جایی که میبینی میگه این روز زیارت ابا عبدالله مستحب. چه خبره در خونه امام حسین؟ چه خبره هر مناسبتی که میشه میگه برو در خونه حسین. امام صادق علیه السلام فرمود نحن سفن النجات، ما همه کشتی نجات، ولیکن سفینة الحسین اسرع، اما کشتی حسین از همه تندتر میاد. اگه میخوای زودتر به مقصد برسی سوار سفینة النجات، کشتی نجات حسینی شد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله،
اللهم صل على محمد
بعدها
بعد ما أحاط به علم اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك
الله يجزي المتصدقين لعل لبه آری افتان رتب در رمزان مستحب گرگون خال لب رد همه کس وقت نوشتن زیر لب نقطه نه این عجب نقطه خال تو به بالای لب این عجب نقطه خال تو به بالای لب یبنا لحظه
هر چی میخوای با آقاد بگو تو این لحظه
یبنا لحظه دستم به دامن آقا نکنه ماه رمزان بگذره خدا نکرده از زیر ما نگذشته باشی آقا آقا دخیل دارا آقا جا آقا جا روسیا هم آقا روسیا دارا با
Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك
ابداً ما بقيت وما بقي